بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم و آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم هستید، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. خیلی خوشحالیم که خدا به ما نفس داد، توفیق داد، خدمتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. حتما دوستانی که برنامه ما رو دنبال میکنن میدونن، این رو هم عرض میکنم برای عزیزانی که شاید تازه به جمع بینندگان این برنامه اضافه شدن، همراه شدن. اینی که ما در هفته دو روز این برنامه رو داریم سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها، و هدفمون در این برنامه دو بخش هست. در واقع بخش اول اینکه برخی از گفتارهای برخی از این گوینده های وهابی در شبکه هاشون دوستانمون رصد میکنن، آماده میکنن، ویدیوها رو پخش میکنیم و شبهاتی که احیانا مطرح میکنن با قوت و با اقتدار پاسخ میدیم. و بخشی از برنامه هم اختصاص داره به پاسخگویی به سوالات بیننده های عزیزمون، و فرقی هم نمیکنه که این بیننده ای که میاد پشت خط ارتباطی ما شیعه باشه، سنی باشه، وهابی باشه، غیر مسلمان باشه، فرقی نمیکنه. مهم اینه که هر گونه سوال و شبهه در زمینه مباحثی که مطرح میشه داره، میتونه به راحتی با ما در میون بگذاره. ما همینجا هم باز دعوت میکنیم از آقایون وهابی، از این گوینده هاشون، از کارشناسانی که خیلی هم سواد ندارن و حرفی برای گفتن ندارن، میتونن بیان برای مناظره، برای گفتگو، برای سوال، نمیدونم هر چی اسمش رو خودشون دوست دارن بگذارن. ما آمادگی این رو داریم که پاسخگوی سوالات، شبهات و احیانا اگر خیلی هم تمایل دارن به این واژه مناظره، میتونن به صورت مناظره هم بیان، نمیدونم اگه دوست دارن به صورت آنتن به آنتن شبکه، به صورت تلفنی، به هر شکلی شبکه جهانی ولایت این آمادگی رو داره که گفتگو بکنه، جواب بده، پاسخ بده. و خیلی هم خوشحال میشیم شما عزیزان هم نظر، پیشنهاد، انتقادی، نکته‌ای به ذهنتون میرسه، حتما با ما در میون بگذارید. راه ارتباطی هم به موقع زیرنویس میشه. حالا پیام کوتاهمون از طریق واتساپ هم راه فراهم هست. بخشی از برنامه هم که قرار است تماس بگیرید دوستانم زیرنویس میکنن که بتونید به راحتی با ما ارتباط برقرار بکنید. اگر در خاطر شریفتون باشه، در این برنامه توفیق داریم در محضر سرور عزیز و ارجمندمون، استاد گرانقدرمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز و بزرگوار باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. خدا قوت.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی محمد و آله و منا الله و اللعنة علی اعدائهم الى یوم لقاء الله. اللهم انا نسألوك دوام التوفیق و السداد فی القول و العمل و الاعتقاد. همچنین سلام و عرض تحیت و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و انشالله در خدمت بزرگواران هستیم انشالله.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. امروز 26 ربیع الاول اگر به تقویم نگاهی کرده باشید، سال روز یک اتفاقی است در تاریخ و پذیرش صلح مولا و آقامون، اماممون، دومین امام مسلمانان، امام حسن مجتبی علیه السلام هست، که هرچند شاید برای این امام معصوم ما سخت بود، اما این اتفاق افتاد. البته حالا واژه صلح یک واژه‌ای است که باید رفت داخل اون و ببینیم که مفاد این صلح نامه چه چیزهایی بوده و نکاتی که جناب حضرت امام مجتبی علیه السلام در این صلح نامه با معاویه مطرح کردند و تعهداتی که گرفتن چه چیزهایی بوده. اینها نکاتی است که باید همینجوری نباید به اصطلاح در مجموع بگیم خب امام مجتبی صلح کرد تمام. حتما وقایع قبلش بوده، بعدش بوده، در حین کار نکاتی بوده که اینا رو همیشه باید در تاریخ بهش توجه بکنیم، که ما اگر بریم در تاریخ مطالعه بکنیم میبینیم که نکات خیلی خوبی دستمون رو خواهد گرفت. و فرقی هم نمیکنه امام برای ما امام هست، چه صلح بکنه و چه قیام بکنه، چه امام مجتبی علیه السلام باشه، چه حضرت سیدالشهدا باشه، هر دو امام بر حق هستن و هر دو به وظیفه الهی خودشون عمل کردن. حالا برخی از این شبکه‌های وهابی توی این زمینه شبهات رو مطرح کردن. یه ویدیوی کوتاهی رو دوستانم آماده کردن ببینیم، بعد انشالله جناب استاد پاسخ خواهند داد.
لا نحن نسأل السيد
ما اسیان سوال میکنیم که چرا حسن ابن علی از خلافت کوتاه اومد و اونو واگذار کرد. واگذار کرد. شایان میگن برای محافظت از اهل بیتش و اصحاب خاصش خلافت رو واگذار کرد. ببینید الان حسن ابن علی دو چیز رو کنار هم قرار داده، یکی اینکه از اهل بیت خودش و از اصحابش دفاع کنه و دیگه اینکه امامت الهی و نسب الهی و حق الهی رو حفظ کنه. خب حسن ابن علی چی انتخاب کرد؟ امامت الهی رو رها کرد، یعنی علیاذ بالله امر خدا رو رها کرد تا از اهل بیتش و از اصحابش محافظت کنه.
خب تشکر میکنیم از دوستانمون در واحده رصد و جناب موسوی عزیز که این بخش رو آماده کردن. ترجمه هم شده بود در واقع گفتار این گوینده وهابی و شبهه‌ای که مطرح کردن. جناب استاد در خدمت شما هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون وهابی از سعی میکنن از موضوع صلح امام حسن سلام الله علیه با معاویه میخواهند مشروعیت خلافت به زعم خودشون معاویه رو در واقع ثابت کنند و بگویند که خلافت معاویه خلافت شرعی است. از چه لحاظ؟ میگویند که امام حسن سلام الله علیه خلیفه شرعی بود و خلافت را داد به معاویه، پس معاویه شد خلیفه شرعی مسلمانان. به خاطر اینکه هیچ گونه دلیلی بر مشروعیت معاویه ندارند.
بله.
برعکس این مطلب، معاویه طبق روایاتی که در منابع شیعه و در منابع اهل سنت هست، معاویه در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله رو به عنوان یک شخص باغی معرفی کردند. باغی یعنی سرکش، یعنی ستمگر، یعنی ظالم، کسی که ظلم میکند، ستمگری میکند، سرکشی میکند نسبت به دستورات ولی امر خودش، نسبت به امام خودش، و حاضر نمیشد که تمکین کند به امام. این به این شخص میگویند باقی. و در روایاتی که در منابع شیعه و در منابع اهل سنت هست، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر دادند به این که معاویه در واقع یک آدم سرکش و باقی هست. و باقی هم در قرآن کریم و در فقه اسلامی در واقع باید با اون جنگ کرد. خب معاویه هیچ گونه مشروعیتی با این وصف نداد. الان هم اگر بخوایم روایت رو هم بیاریم نسبت به سرکشی معاویه و اینکه معاویه بر باطل هست و اهل جهنم هم هست، این روایت هست در صحیح بخاری که از معتبرترین کتابهای اهل سنت هم هست. آقای بخاری در صحیح خودش طبق این چاپی که ملاحظه می‌فرمایید، در چاپ دار ابن کثیر میاد در صفحه 120 این کتاب، 120 انتهای صفحه، این ابتدای سندش هست که تعریف می‌کنه از اکرمه، میگوید که ابن عباس به من و به پسرش علی گفت، ابن عباس، که بروید مسجد پیش ابو سعید خدری و حدیث از او بشنوید. میگه ما هم اومدیم به مسجد. در صفحه 121 میگوید که وقتی که اومدیم ابن ابو سعید در فاذا هو فی حائط یصلح، یک بستان و یک باغی داشت که مشغول اصلاح بود. فاخذ رداءه فاحتب ثم انشا يحدثنا. حالا روایت هم مفصل هست و شروع به صحبت کرد، اینکه تعریف کرد که وقتی که خواستن پیامبر صلی الله علیه و آله مسجد مدینه رو بسازند و مسلمانان مشغول ساخت بودند و همین هم آجرهایی که می آوردند، میگه کنا نحمل لبینتن لبینتن و عمارون لبینتن لبینتن، و هر کدوم یک تیکه آجر بزرگی از همون تقریبا از همون گل درست می کردن، خشت هایی می آوردیم، ولی عمارو دوتا سوارش می کردن، روی دوشش می زاشتن. فرآه النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اما را دید، فینفض التراب عنه، همینطور پیغمبر خاک ها و گرد و غبار رو از در واقع سر و از شونه حضرت عمار هم میانداخت و فرمودند، پیغمبر فرمود ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، یک نفر نیست بلکه جماعت، همون اون جماعت به اضافه
امام و بزرگ اون جماعت، همگی پیغمبر اونها رو به عنوان یک فئه جماعت سرکش و ستمگر و باغی معرفی کردند. ویح عمار، ویح در زبان عربی یک کلمه ملاطفه هست، یعنی برای ترحم هست. عمار او را میکشند. چه کسانی؟ الفئه الباغیه. بعد حدیث پیغمبر خیلی جالب است، میفرماید یدعوهم الی الجنتی و یدعونه الی النار. حضرت عمار در اون روز به بهشت دعوت میکند، دعوتگر به بهشت است، و در مقابل اون جماعت دعوتگر به جهنم هستند. یعنی معاویه و اونهایی که با معاویه بودند همگی به جهنم دعوت میکردند. خب هم باغی هست، هم اهل جهنم هست.
کسی که دعوت به جهنم میکنه خودش اهل جهنم،
خودش جهنمی هست. و اگر کسی خودش جهنمی نباشه که در واقع شاید مثلا اشتباه کرده، اینکه دعوت به جهنم میکند در واقع خودش هم اهل جهنم هست، باقی هم هست، اهل جهنم هست. و اینکه در چون که به خاطر اینکه در مقابل امیرالمؤمنین هم سفرایی کرده، امیرالمؤمنین اصلا طبق روایات سه هر کس با حضرت امیرالمؤمنین دشمنی داشته باشد این منافق است، هر کس هم دوستی داشته باشد اون مؤمن است. خب مسلم هست معاویه دیگه، یعنی همه اون نمادهای دشمنی و بغض و نفاق رو جمع کرده، به جنگ حضرت اومده. بحث حالا شاید اونا بگن، بعضی همین وهابیت میان دفاع میکنن، میگن آقا درسته که معاویه اومد به جنگ امیرالمومنین، ولی تو دلش امیرالمومنین رو دوست داشت. کار به این ظاهر نداشته باشید، به دلش نگاه کنید. دل معاویه عاشق امیرالمومنین بود.
اینا دلش از کجا خبر داره؟ اینم یه بحثه.
بله، ولی ما میگیم که باشه، حالا بگوید مثلا جنگ حالا یک فتنه ای شد و به جنگ اومد، حالا به هر توجیهی که میخواید توجیه کنید، معاویه پاشو از موضوع جنگ هم فراتر گذاشت. موضوع فقط جنگ نیست، موضوع دشمنی هست، موضوع سب و لعن و دشنام امیرالمؤمنین علیه السلام است. شاید بعضی از وهابیت میگه آقا یک فتنه شد، جنگی شد، در اون بهبوهوی جنگ به هر حال این چیزا پیش میاد، سب و لعن. میگیم نه خیر، قضیه سب و لعن امیرالمؤمنین ادامه داشت حتی بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یعنی معاویه حتی بعد شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بلکه حتی بعد از شهادت آقا امام حسن سلام الله علیه، باز هم معاویه مردم و اساساً دستور العمل و یک در واقع دستور نامی صادر کرده بود، بخش نامه صادر کرده بود به همه والیان، ولاتی که داشت در هر جا حکومت می کردن، که خطیب جمعه اگر می خواد خطبه ایراد کند باید خطبهش رو با سب و لعن امیرالمؤمنین شروع کند و در آخرم با سب و لعن امیرالمؤمنین به پایان برسونه. این بخشنامه معاویه است، این بعد از شهادت امیرالمؤمنین هست و حتی بعد از شهادت آقا امام حسن علیه افضل الصلاة و السلام است. و این هم در واقع در منابع اهل سنت زیاد اومده. من به چند منبع هم اشاره میکنم که در واقع مؤید این مطلب باشه. بله، بله، عزم خدمتتون که در کتاب العقد الفرید،
بله،
العقد الفرید، نویسنده این کتاب آقای احمد ابن محمد ابن عبدربه، ابن عبدربه از علمای بزرگ اهل سنت هست، در قرن چهارم هم زندگی میکرد. این آقا در جلد پنجم العقد الفرید میاد در صفحه 114 این کتاب میگوید که دقت کنید به این روایت، ولما مات الحسن بن علی، وقتی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه از دنیا رفت، حج معاویه فدخل المدینه، وارد مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله مدینه النبی شد.
بله.
و اراد ان یلعن علیاً علی منبر رسول الله صلی الله علیه و آله. خاص امیرالمومنین بالای منبر پیغمبر صلی الله علیه، همان منبری که پیغمبر می فرمود من احب علی قد احبنی، همان منبری که پیغمبر میفرمود من کنت مولا فعلی مولا، همان منبری که پیغمبر میفرمود که هر کس با علی دشمن و بغض داشته باشد منافق است و هر کس دوستی داشته باشد مؤمن است، بالای همین منبر معاویه خواست امیرالمومنین رو لعن کند. دقت کنید به روایت، ثقیله، اونم در شهر، اونم در کنار قبر پیغمبر، اونم در کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله. ببینید وقاحت رو ببینید. و اراد ان یلعن علیا علی منبر رسول الله صلی الله علیه و آله، فقیل له، به معاویه گفتن که انها هنا سعد ابن ابی وقاص ولا نراه یرضا بهذا. سعد ابن ابی وقاص هست و راضی نیست که کسی بیاد حضرت علی رو دشنام بده. فبعث الیه و خذ رأی، اول بفرست. حالا نمیگن که آقا خجالت بکش از پیغمبر، خجالت بکش از مدینه، از این جای جای این مدینه آثار وحی و نبوت هست. نه، گفتن به خاطر سعد در واقع این کار رو نکن. و خذ رأی، فارسل الیه و ذکر له ذلك، فرستاد و این موضوع رو باش در میان گذاشت. فقال ان فعلت، اگر میخوای علی رو دشمن بدی، فلا اخرجن من المسجد ثم لا اعود الیه، من ازت میرم مسجد و دیگه بر من نمیگردم. فامسك معاویه عن لعنی حتی مات سعد، معاویه هم دست نگه داشت تا اینکه سعد بمیرد. البته سعد همینطوره هم نمرد، بلکه خود معاویه او رو کشت، چون که دیدی مانع هست، اول امام حسن رو کشت، بعد دید سعد هم مانع هست و اومد یک سم به سعد داد که روایتش هم خواهیم آورد. سعد رو هم کشت. بعد از کشته شدن سعد، فلما مات، دقت کنید، وقتی که سعد مرد، فلما مات لعنه معاویه، حضرت علی علیه السلام را لعنه علی المنبر و کتب الی عماله، و نوشت بشنامه برای همه عمال و کارگزارانش، ان يلعنوه على المنابر ففعلوا، فكتبت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله، ام سلمة همسر گرامی پیغمبر صلى الله عليه واله، نوشت برای معاویه، انكم، چی نوشت؟ انكم تلعنون الله ورسوله على منابركم. فکر نکن ای معاویه داری حضرت علی رو دشنام و لعن میکنی، بلکه داری خدا و پیغمبر رو لعن میکنی. انکم، شماها پیغمبر، خدا و پیغمبرش را بر روی منبرها منابر لعن میکنید. و ذالک انکم تلعنون علی ابن ابی طالب و من احبه، هر کس امیرالمؤمنین را و هر آن کس علی او را دوست میدارد را لعن میکنید. میگید هر کس علی، هم علی را لعن میکنید و هر کس علی او را دوست میدارد. خب علی پیغمبر را دوست میدارد، علی سلام الله علیه خداوند هم دوست دارد، پس شما دارید هم خدا و هم پیغمبر رو لعن میکنید. و انا اشهد ان الله احبه و رسوله، و خداوند هم برعکس، خداوند هم او رو دوست دارد. هم در حدیث خیبرم هست، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فلم یلتفت، دقت، فلم یلتفت الی کلامیها، اصلا انگار نه انگار بهش هم تذکر داد، هیچ توجه هم نکرد. ببینید معاویه، معاویه‌ای که میاد به همین راحتی و همین میاد لعن میکند امیرالمومنین، اون هم بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه. این دیگه قضیه، این که حالا مثلا جنگی شد و در جنگ معمولا دیگه حلوا به هم دیگه که هدیه نمیدن، مثلا لعنی سب میشه، نیست. بعد از شهادت حضرت علی، بعد از اینکه هم حکومت افتاد دست معاویه، با این حال معاویه دست بردار از لعن و شتم و سب امیرالمؤمنین نیست معاویه.
دوستان ما داریم تو بعضی از نقل‌ها که تا 70 سال در واقع بر روی منبرها لعن می‌کردن، سب می‌کردن امیرالمؤمنین رو.
بله همینطور است. ببینید در کتاب المختصر فی اخبار البشر، جلد اول این کتاب، جلد الجزء الاول، کتاب المختصر فی اخبار البشر، نویسنده این کتاب آقای عمادالدین اسماعیل ابوالفدا، آقای ابوالفدای معروف، در این کتاب میاد در صفحه 186 میگوید که وکان معاویه و عماله یدعون لعثمان فی الخطبه یوم الجمعه، برای عثمان دعا می کردند و در مقابل و یسبون علیا و یقعون فیه، سب می کردند و حرفهای زشت هم می زدند به امیر المؤمنین سلام الله علیه،
اونم در خطبه جمعه.
در خطبه جمعه بعد در صفحه 201 دقت کنید، می گوید که در صفحه 201 ذکر ابطال عمر بن عبدالعزیز سب علی بن ابی طالب علی المنابر، می گوید که کان خلفاء بنی امیه، خلفای بنی امیه چیکار می کردن؟ یسبون علیان من سنه 41 و هی السنه التي از سال 41 هجری و هی السنه التي خلع الحسن فيها نفسه من الخلافه، همان سالی که صلح صورت گرفت و معاویه زمام امور رو به دست گرفت، تا الى اول سنه 99 تا سال 99، از 41 تا سال 99 آخر ایام سلیمان ابن عبدالملک، تا البته دقت کنید از سال 41 تا سال 99 تقریبا 58 سال، این از سالی که سال 41 می نوشته، ولی معاویه حتی قبل از اون هم امیرالمومنین سب می کرد، یعنی از همون جنگ صفین، یعنی از سال در واقع از سال 30 سب میکرد،
یعنی تقریبا همون 70 سال میشه،
70 سال، بله این که میگویم 70 سال به خاطر همین، چون اینا نوشتن 60 سال به خاطر مثلا از بعد از اینکه معاویه
خلافت
به دست گرفت، ولی قبل از اون هم این قضیه هم بوده. و همچنین میبینیم که در منابع دیگر اهل سنت هم این موضوع هم هست که معاویه مشغول به لعن و سب امیرالمومنین بود، مثلا در کتاب الکامل فی التاریخ، کتاب کامل فی التاریخ آقای ابن عسیر هست، این آقای ابن عسیر جزری میاد در جلد سوم از تاریخ خودش، جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه، میاد در صفحه 326 دقت کنید، این مظلومیت آقا امیرالمومنین علیه السلام است. با این حال میاد این آقای وهابی میاد از معاویه دفاع میکنه، معاویه‌ای که تا آخر عمر امیرالمؤمنین را لعن و سب میکرد، میگوید که در سال 51 یعنی بعد از شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، ذکر مقتل حجر بن عدی، یادی از کشته شدن و شهادت جناب حجر بن عدی که از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله
و امیرالمومنین
و عمرو بن الحمق، عمرو بن الحمق نیز از اصحاب پیغمبر هم هست و از اصحاب امیرالمومنین هست، این دو بزرگوار رو آقای همین معاویه کشت. خب و دیگه با اضافه 13 14 نفر که به همراه حجر هم بودند کش معاویه و یک افرادی رو هم،
وضعیت خیلی بدی هم اونها،
بله یک افرادی همونجا کش در مرجع عزرا هم در سوریه، و چند نفر رو هم فرستاد معاویه برگردون به کوفه به زیاد و بهش گفت که اینها رو زنده زنده در خاک جاله کن و بکش دفن کن، که هم میاریم به دستور معاویه. ببین جنایت های معاویه، به نظر من کارهایی که داعش کرد تو این چند سال شاید 1/3 جنایت های معاویه نیست.
عجب.
و اساساً کارهایی که داعش انجام داد کپی از کارهای معاویه است، اصلا از معاویه یاد گرفت،
پیروان همون،
پیروان همون. میگوید که فی هذه السنه، در سال 51 که سال شهادت حجر بن عدی هم بود، میگوید که معاویه مغیره بن شعبه را بر کوفه به عنوان والی منصوب کرد، خب و یک دستوراتی بهش داد به همین مغیره بن شعبه، یک چیزایی بهش سفارش داد، بعد آخر این سفارش اینو به مغیره میگه، دقت کنید، میگه ولی من لست و تارکن ایسا که به خسرت، میگه هر کار میخوای انجام بده ولی این کارو نباید ترک کنی، اینو باید همیشه مد نظر قرار بدی. چی کاری؟ لا تترک شتم علی و ذمه، به هیچ وجه ناسزا گفتن و شتم و لعن حضرت علی رو
نباید ترک
کنی. و ترحم علی عثمان، بر عثمان ترحم کنیم. والاستغفار له. بعد والعیب لاصحاب علی، شیعان امیرالمومنین، انصار و یاران امیرالمومنین رو سعی کن همیشه اینها رو در واقع مسخره کنی، عیب‌جویی کنی و اینها رو از دید و از نگاه مردم بندازی. والاقصاء لهم، اونها رو دور کن. والاطراء بشیعه عثمان والادناء لهم، دوستداران عثمان رو هم بهشون جاه و مکان و بهشون هم خیلی برس. خب ببینید این هم دست از دستورهای معاویه است. در منابع دیگر هم هست. ببینید در کتاب عرضم به خدمتتون که در کتاب تاریخ الاسلام آقای تاریخ الاسلام آقای ذهبی، که البته منابع بسیار زیاد هستن ولی حالا ما به اقتضای وقت این چند منبع ذکر میکنیم. در تاریخ الاسلام و وفیات البشایر و الاعلام نوشته ای آقای ذهبی هست که و معروف هست. آقای ذهبی میاد در این کتاب تاریخ الاسلام، در جلد سوم این کتاب، جلد سوم تاریخ الاسلام، میاد در صفحه 460 از جلد سوم یک نقلی دارد. میگوید که قال مروان حکم به آقا زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه میگه ما کان فی القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبکم، میگه چه هیچ کس به اندازه صاحب شما یعنی حضرت علی علیه السلام از صاحب ما یعنی عثمان دفاع نکرد. حضرت علی خیلی دفاع کرد از عثمان که کشته نشه. بله. یعنی علی عن عثمان، ببینید این هم جزا و پاداش حضرت علی که دفاع کرد از عثمان. فقلتو آقای امام سجاد سلام الله علیه میگوید که بهش گفتم فما بالکم تسبون و علی المنابر، وقتی که میدونید خودتون اعتراف دارید که حضرت علی علیه السلام هیچ نقشی در کشته شدن عثمان نداشت بلکه دفاع هم میکرد که کشته نشه، پس چرا بالای منبرها حضرت علی رو به بدی یاد میکنید، سب و دشنام میدید؟ قال کی؟ مروان میگه لا یستقیم الامر الا بذالک، اگه سب نکنیم دشمنی نکنیم حکومت که همینطوری به دست ما استقامه نمیفته. یعنی ما مجبوریم نونمون تو روغنه، زندگیمون از همین راه میگذره که باید نسبت به حضرت علی دشمنی داشته باشیم تا بتونیم حکومت کنیم. بعد میگه که خود آقای ذهبی میگه رواه ابن ابی خیثمه به اسناد قوی، سندش هم قوی هست این روایت. خب این یک از منابعی که در واقع در بسیار واضح و صریح اومده که معاویه لعن و دشنام میداد آقا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام. یکی از جنایت هایی که معاویه انجام داد که این آقا دفاع میکنه و میگوید که امام حسن با دادن این خلافت بهش مشروعیت داد، که البته اینجا سه نکته هست بسیار بسیار مهم هست. اولا اینکه آنچه اتفاق افتاد اینکه امام حسن علیه السلام امر و زمامداری را به معاویه داد نه خلافت رو. به اجماع همه علمای اسلام خلافت بر بنی امیه حرام است و نمی شود به خلفای، به تعبیر اینها خلفای بنی خلیفه گفت. اینها حاکم بودند، پادشاهی کردند ولی خلیفه نیستند. و حدیثی هم هست که در منابع اهل سنت حدیث صحیح سند هم هست که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند خلافت بعد از من 30 سال خواهد بود، که با در واقع صلح امام حسن این 30 سال هم تموم میشه، نوبت به معاویه نمیرسه. پس امام حسن، این آقای وهابی که دروغ میگه امام حسن خلافت داد، خلافت دادنی نیست و خلافت تمام شد. و در روایاتی که خود منابع اهل سنت اومده با معاویه پادشاهی با قصر و قدرت و با ظلم و ستم شروع میشه. الملک العضوض، ملک عضوض، عض از به دندان گرفتن یک چیز رو بگن، عضهو، مثل مثلا بعضی از این حیواناتی که میان چنگ میزنند دندان میگن، میگن مثلا بعد مثلا سگ و گربه و شیر و
مثلا به دندان گرفت
شغال، آره اینا به دندان میگم. این خدا پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی حکومت بنی امیه رو به همین حیوانات درنده توصیف کرد، مثل حیوان درنده هستن اینطور در واقع توصیف شدند. پس خلافتی نبوده، این یک. زمامداری بوده، حکومت بوده. چرا؟ حضرت امام حسن سلام الله علیه به معاویه گفت که بیا حکومت کن، ولی در مقابل حضرت علی رو سب نکن.
اصلا 10 تا شرط گذاشتن ظاهرن.
اگه همه شرط رو بذاریم کنار، من همه شرط رو بذاریم کنار، بیام یک شرط. اگر هیچ گونه شرطی به هیچ گونه فایده‌ای و هیچ گونه در ثمره‌ای مترتب به این صلح نبود، جز این که امام حسن علیه السلام خواستن چند روزی جلوی سب و لعن امیرالمومنین بگیرند، کافی بود برایشون. این بزرگترین فتح الفتوح بوده، این ارزش داره. اگه همه دنیا رو معاویه بگیره، فقط لعن و سب به امیرالمومنین نشه، این ارزش داره. این کاری که امام حسن کرد. ولی آقایون وهابی براش مهم نیست که امیرالمومنین سب و لعن بشه، براش مهم نیست که خونها در واقع ریخته بشه، براش مهم نیست که معاویه چه جنایت هایی مرتکب بشه، براش مهم اینه که در واقع دفاع کنه از معاویه و از یزید و مروان و هرچه اینطور افراد هست در تاریخ که ننگ تاریخ هستن، بیان ازشون دفاع کنن. پس خلافت رو حضرت ندادند، خلافت حقیشون حضرت هستن. امامت چه این که حضرت فعلا حکومت رو به دست بگیرند یا نگیرند، امام هستند. همچنان حضرت ابراهیم با اینکه حکومتی نداشت، ولی خداوند حضرت ابراهیم امام قرار داد. پیغمبر 13 سال در مکه امام بودند، هرچند که حکومتی هم نداشتند. مطلب سوم که این هم بسیار مهم هست که این آقا میگه خلافت رو داد، خیر، بلکه صلح بود. و صلح به معنای آتش بسی است که میان دو طرف برقرار میشه و دو طرف هم برای اینکه این آتش بس حفظ بشه، یک امتیازاتی هم رد و بدل میکنند، میگیرند و میدهند.
بله.
امام حسن امتیاز گرفتند. یک از امتیازات همین که لعن و سب و جسارت به امیرالمومنین باید نباشه، این که بعد از معاویه خلافت و همین حکومت و زمامداری برگرده به امام حسن علیه السلام، اگر نباشد طبق روایات ما به امام حسین برمیگردد، طبق نقل بعضی از علمای اهل سنت شورایی بشه.
هیچ کدوم نشد.
در طبق این بندهای صلحی که نوشته شد که معاویه حق نداره کسی رو بکشه به جرم این که به مثلا به تهمت این که مثلا در جنگ صفین با امیرالمومنین بود یا علیه عثمان شورش کرده بود. همه مردم در امنیت زندگی کنند، که این هم بعدن معاویه بهش هم ملتزم نشد. و چندین بند دیگر که همه اینها معاویه همه اینها گذاشت زیر پای خودش و پای بند نشد. و یکی از در واقع ثمره‌های این صلح‌نامه این که امام حسن برای همه عالم ثابت کرد که معاویه عهد شکنه و معاویه لیاقت این که حاکم اسلامی باشه نداره. این لیاقت رو به خاطر اینکه به هیچ گونه عهد و پیمانی پایبند نیست، نه عهد و پیمان با خداوند، نه با ملت، نه با مردم، نه با امام حسن و نه با کس دیگر. این هم یکی از ثمرات همین موضوع عرضم خدمتتون که صلح. معاویه یکی از جنایت‌هایی که معاویه مرتکب شد بعد از این موضوع صلح، همین کشت و کشتارهایی که به راه انداخت، صدها بلکه هزاران نفر کشته شدند در واقع به خاطر اینکه با معاویه مخالف بودند. بعضی هم زنده زنده هم در واقع به دفن شدند، که چند مطلب من چند مورد هم براتون هم میارم از جنایات معاویه. مثلا در کتاب الکامل فی التاریخ، کامل آقای ابن عفیر جزری، در جلد سوم این کتاب آقای ابن عفیر در میاد در کتاب الکامل چاپ دار کتب علمیه، میگوید که در صفحه 336 فمقال معاویه به عبدالرحمن ابن حسان گفت، یا آخا ربی اما تقولو فی علی نزد مود علی چی هست؟ قال دعنی ولا تسألنی فهو خیر لک، از من سوال نکن که برات بهتره، از من سوال نکن. والله ما یقول والله لا دعک، من ولت نمی کنم، باید بگی. اون گفت اشهد انه کان من الذاکرین الله تعالی کفی، اونایی که زیاد خداوند را یاد می کنند. من الامرین بالحق، امر به حق می نمود. والقائمین بالقسط، به قسط عمل می کرد. والعافین عن نس، اهل گذشت هم بود. قال فما قولك في عثمان، نزد من عثمان چی هست؟ قال هو اول من فتح ابواب الظلم، اول نفری که در ظلم و ستم رو باز کرد. و اغلق ابواب الحق، قال قتلتن، خب کافیه دیگه، تو خودتو کشتی. قال بل ایاک قتلتو، خودتو کشتی ای معاویه. برحال تا میگوید فرد و معاویه الی زیاد، معاویه اونو برگردوند به زیاد ابن نبی که در
واقع می‌خواست بکشتش اون رو به خاطر این حرفاش،
به خاطر در شام نتونست بکشه چون که این طایفه داشت، قبیله هم داشت، امکان کشتنش در شام نبود، لذا اون رو برگردوند به کوفه. و سپاد میگوید که و امره، دقت کنید روایت رو، و امره به زیاد دستور داد، و امره ای قتله شر قتلت فدفنه حیا، بهش گفت به بدترین وجه ممکن اونو بکش. زیاد هم اونو زنده زنده دفن کرد. این یکی از جنایت‌هایی که
به جرم اینکه یک حقی رو گفته در واقع.
بعد میگه فکان الذین قتلوا، اما اونایی که کشته شدن در شام، حجر ابن عدی، شریک ابن شداد الحضرمی، صفی ابن فسیل شیبانی، قبیصه ابن ربیعه و الی آخر، و عبد الرحمن ابن حسان العنزی، دقت کنید، و عبد الرحمن ابن حسان العنزی الذي دفن و زیاد حیا، همین که گذشت. فهالا السبع قتل
زنده به گورش
زنده به گور کرد همین معاویه. این در منابع دیگر هم همین مطلب هم اومده، در کتاب تاریخ مدینه تو دمشق، تاریخ ابن عساکر هست، در جلد 34 این کتاب، دار الفکر بیروت چاپ کرده این کتاب رو، میاد در صفحه 301 ترجمه و شرح حال عبدالرحمن ابن حسان ابن محدوج العنزی، میگوید که از تابعین هست، با حجر ابن عدی همراه بود در عذراء سوریه شام، و وقتی که حجر ابن عدی و اصحاب او هم کشته شدند، حمله اونا برگردوندن به معاویه و یک حرفای رد و بدل شد. فبعثه و اونو فرستاد به زیاد و امره بمعاقبتی فدفنه حیا، او را زنده زنده دفن کرد و زنده به گور کرد. این در منابع دیگر هم هست، در کتاب یمس، در کتاب سیر اعلام النبلاء دیگه خود آقای زعبی هم نوشته، در جلد سوم، در جلد سوم این کتاب چاپ مؤسسه الرساله، جلد سوم میاد در صفحه 137، میگوید که بعد از اینکه جنگ صفین تمام شد، معاویه چی کار کرد؟ و بایعه اهل الشام بالخلافه، معاویه از مردم بیعت گرفت که اون خلیفه مسلمانان هست، با اینکه امیرالمومنین خلیفه شرعی بودند، ولی معاویه اومد خلافت رو به دست گرفت. و این نشون میده که معاویه سرپیچی کرد و سرکشی کرد از خلافت امیرالمومنین، نه به خاطر خون خواهی در واقع عثمان، بلکه به خاطر اینکه خلافت رو برای خودش میخواست. بعد چیکار کرد معاویه؟ فکانه، این سیره معاویه بود، فکانه یبعث الغارات، بسر ابن ارتاتی که از کارگزار معاویه، اینو میفرستاد. غاره یعنی جنگ های همین شبیه خون، یه هایی وارد میشدن یک شهری کامل، آتش میزدن، زن و بچه و کوچیک و بزرگ همه رو میکشتن بدون استثناء. این کارهای معاویه بود. یبعث الغارات، غارات همین شبیه خون زدن. فیقتلون من کان فی طاعت علی، دقت کنید، هر کس شیعه حضرت علی بود رو میکشتن، نه فقط شیعه، بلکه هر کس که خلافت امیرالمومنین قبول داشته باشه، او من اعان علی قتل عثمان، یا این که کمک کرده بود نسبت به کشته شدن عثمان. و بعث بسر ابن ابي ارطات، که کارگزار معاویه بود بسر، الى الحجاز، به عربستان حجاز، و اليمن يستعرض الناس، مردم رو جمع میکرد، اگر نسبت به حضرت علی از میلی داشت، محبتی داشت، اطاعتی داشت، میکشت. فقتل باليمن عبدالرحمن و قثمان ولده عبیدالله ابن عباس، دو تا طفل بودن، نوزاد بودن، بچه های عبیدالله ابن عباس بودن، اونجا اونها رو کشت. ببینید یک از این نمونه از ده ها بلکه صدها جنایت معاویه. بعد این معاویه ای که این همه جنایت، این همه کارهای دروای اینطوری کرده بود، سب و لعن اهل بیت علیه السلام امیر المؤمنین، بعد این آقای وهابی میگوید که معاویه مشروعیت داشت، معاویه فشار آورد به امر امام حسن سلام الله علیه و امام حسن رو هم مجبور کرد. ببینید این مسئله خیلی مهم هست. بعضی همین آقای وهابی اینجور مثلا میخوان مطرح کنند که امام حسن سلام الله علیه خود حضرت با اختیار و با رضایت قلبی خودشون دو دستی اومدن به معاویه گفتن بفرمای معاویه من خسته هستم از خلافت، تو لیاقتشو دار بیا این هم خلافت. اینکه اینطور نیست. امام حسن علیه السلام در واقع در موضوع صلحشون مجبور بودند، اختیار اون صورت نداشتن، راهی نداشتن جز این. اینو هم علمای اهل سنت هم آوردن در کتابهای خودشون. آقای ابن حبان در کتاب الثقات، ابن حبان این کتاب الثقات که کتاب رجالی هم است، در جلد دوم این کتاب میاد، ابن حبان کتاب الثقات میاد در صفحه، در جلد همین دو در صفحه 305 دقت کنید عبارت آقای ابن حبان است. فحتال معاویتو، معاویه با نیرنگ و حیله اومد وسط وسط میدان. فل حسن ابن علی از راه حیله و نیرنگ وارد شد. اهل بیت اهل نیرنگ و حیله نیستند. اگر به حیله خود حضرت امیرالمومنین میفرمودند والله ما معاویتو به ادها منی، به خداوند قسم معاویه بهتر از من حیله و نیرنگ و این مسائل بلد نیست، من بهتر بلدم، ولی حیله و نیرنگ حرام است. اگر حرام نبود، اگر در شأن من بود، من از معاویه با حیله تر و با نیرنگ تر بودم، ولی اینها در واقع در شأن من نیست، خودم اینها رو حرام کرده. پس یقینا معاویه برد با معاویه است وقتی که میخواد بیا با حیله و نیرنگ وارد بشه. خب چیکار کرد معاویه؟ فحتال معاویه فی الحسن ابن علی، چیکار کرد؟ و تلطف له، یک نیرنگ، دو تطمیع. تطمیع چیکار کرد؟ به بعضی از فرماندهان امام حسن همینطور پول داد تا خیانت کند و این هم شد. مورد سوم کاری که معاویه کرد، پس نیرنگ و حیله، دو تطمیع، سه و خوفه حراق الدماء المسلمین و هدک حرمهم، بهش گفت که اگه میخواید جنگ کنی این مسلمان خونشون ریخته میشه و من هم در این راه هر کسی جلوی من باشه، کوچک، بزرگ، زن، بچه میکشم، بلکه وحد که حرمهم حاضر هستم همه حرمتها رو هم بشکنم. این معاویه میگه هر گونه حرمتی باشه، چه حرمتهای افراد، زن باشه، کوچک باشه، چه حرمتهای مسلمان، حتی اگه کعبه هم باشه، مدینه هم باشه، خراب میکنم. و حد که حرمیهم و ذهاب اموالهم و همه را غارت میکنم اگر خلافت رو به من ندی، زمامدار رو به من ندی. خب یقینا فختار الحسن ما عند الله على ما في الدنيا و سلم الامر، یعنی امر زمامداری داد به معاویه. امام حسن علیه السلام اول اینکه قدرت رویاروی با معاویه نداشت، نه لشکر و نه سپاهی مسلط داشت، خیلی از فرماندهانه سپاه امام حسن علیه السلام خیانت کردند، پول گرفتند. از یه طرف معاویه هم از لحاظ لشکر و سپاهش قوی تر بود، نزدیک بیش از 60-70 هزار نفر لشکر معاویه بود. امام حسن کل تمام لشکرش به 15 هزار نفر یا 20 هزار نفر نمیرسید، لذا امام حسن علیه السلام مجبور شدند با رضایت خاطر و رضایت قلب نیومدن خلافت یا همون زمامداری رو به معاویه بدهند. اگر هم دادند این زمامداری رو، در واقع امامتشون محفوظ، امامت امام حسن محفوظ، امامتشون از خداست و هیچ گونه تلازمی هم اون صورت نیست بین امامت الهی و حکومت. امام هست ولی حکومت دست خودش هم نیست، ولی امام هست و این تلازم هم در واقع اینجا هم نیست.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم جناب استاد. واقعا وقتی که فکر میکنیم این حالا چیزی که ما در این دوره هممون دیدیم، حس کردیم، این جنایاتی که داعش و این وهابی ها انجام میدادن در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگه، از این که بیان شکم یک انسان رو پاره بکنن، قلبش رو در بیارن، به دندان بگیرن، میبینیم که این کار ابو سفیان ها و معاویه هاست. از این جنایاتی که زنده زنده انسان ها رو میسوزاندن، زیر خاک میکردن، این همه جنایاتی که تو این چند سال ما دیدیم و خب به خاطر علم امروزی این ویدیوها و کلیپ ها و اینها همه منتشر شد، وقتی آدم خوب نگاه میکنه میبینه دقیقاً اینها پیرو همون معاویه هستن، پیرو همون یزیدن، پیرو همون ابو سفیان و هندجگرخوارها هستن که این جنایت ها رو به روز دارن انجام میدن. اون روز آبا و اجدادشون انجام میدادن، امروز هم اینها دارن انجام میدن و پیرو همون هستن و خیلی هم ابایی هم ندارن، خیلی هم افتخار میکنن به اینکه پیرو یزید و معاویه و اینها هستن. بر صورت کاملا برای ما روشن میشه وقتی که اینها رو نگاه میکنیم، در تاریخ ملاحظه میکنیم، میبینیم که داستان صلح امام حسن مجتبی علیه السلام یک نرمش قهرمانانه بوده و یک شرایطی بود که اون روز چاره‌ای حضرت جز این نداشتن که زمام امور رو به صورت موقت واگذار کنن، نه خلافت رو، نه بحث امامت رو که برخی از این شبکه‌های وهابی میان به این شکل تعبیر میکنن. خب اینم یه بحثی بود که گاهی مطرح میشه در این شبکه‌ها، ما پاسخ دادیم، البته در برنامه قبلم مفصل در مورد این موضوع صحبت شده. الان دوستانم راه‌های ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن که بعد از یک فاصله کوتاه میتونید تماس بگیرید. بازم ما یادآوری میکنیم این تریبون آزاد هست، این خط‌های تلفن آزاد هست برای شیعیان، برای اهل سنت، برای وهابی‌ها، که هر عزیزی میتونه بیاد روی خط و سوالی داره، مطلبی داره، میتونه با ما در میون بگذاره، سوال بپرسه، مناظره بکنه، گفتگو بکنه، هر چی اسمش رو دوست داره، ما در خدمتتون هستیم. در خصوص بازپخش برنامه هم عرض بکنم، چون بعضی از عزیزان ممکنه الان تقریبا 45 دقیقه از برنامه‌مون گذشته موفق نشده این بخش کارشناسی ما رو ببینه و ملاحظه بکنه، 6:30 صبح به وقت ایران فردا، 6:30 صبح به وقت ایران و همچنین 13:30 بازپخش دوم برنامه فرکانس تاریکی است که انشالله موفق بشید از آن که نتونستن ببینن یا میخوان گاهی مطالبی رو یادداشت بکنن، تو بازپخش ها خیلی راحت تر میتونن. البته روی سایت شبکه جهانی ولایت هم این برنامه ها بارگذاری میشه و میتونن از اونجا هم دریافت بکنن. در کنارتون هستیم با برنامه زنده فرکانس تاریکی.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشت است عدوت دائم زنام حیدر، تنها تو ای علی جان حاکم به روز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است، یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحياة. صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنار.
خب خیلی عالی، خیلی لذت بردیم از میان برنامه‌ای که دوستانم انتخاب کردن و شنیدیم، مدح و منقبت و فضیلت و کرامت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که انصافا شنیدن این گونه اوصاف دل انسان رو آرام میکنه، جیگر آدم رو خنک میکنه. شنیدن مدح و فضیلت مولا امیرالمؤمنین، اون که دلش پاک باشه، اون که دلش آماده باشه خوشحال میشه از شنیدن این گونه متهمان قبط و منزلت، اونی که در دلش قشی داشته باشه، اونی که خدای نکرده نفرتی داشته باشه، دشمنی داشته باشه از اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امیرالمؤمنین، خب قطعا با شنیدن این گونه فضائل و کرامات نمیتونه طاقت بیاره. ولی میدونم که شما بیننده های عزیز به ویژه شیعیان و محبان حضرت مرتضی علی حال دلتون خیلی خوب میشه با شنیدن مدح و منقبت مولا امیرالمومنین. گوارای وجودتون باشه هر جا هستید این عشق، این ارادت، این محبت، این معرفت انشالله در دنیا و آخرت حضرت مرتضی علی دستتون رو خواهد گرفت. خب دوستان و تا فرمان بران شد که ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بیننده باشیم، چه شیعه چه اهل سنت و چه وهابی ها میتونن بیان روی خط و سوالاتشون رو، نکاتشون رو، مطالبشون رو برای ما مطرح بکنن در میون. بله همطور که زیرنویس شده آقا خسرو از ارومیه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا خسرو خدمت و سلام میگم، بفرمایید در خدمتیم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، تعهدات قبول باشه.
ممنونم، متشکرم.
ببخشید من چند تا سوال داشتم از محضرتون.
بله.
سوال اول این که چون امام حسین در مدت 6 ماه و چند روز حکومت کردن، میتونیم ایشون رو امیرالمومنین خطاب کنیم یا نه؟
امام حسین؟
امام حسن.
امام حسن، خب.
بعد سوال بعدی این که معاویه زمانی که با امیرالمومنین صحبت‌نامه می‌نوشتن، طبق توافق خود امیرالمومنین توافق میکنن با معاویه که لفظ امیرالمومنین حضرت امیر رو خطاب نکنن. تو صحبت‌نامه اومده بود که ایشون رو خطاب نکنن.
خب چی خطاب نکنن؟
امیرالمومنین خطاب نکنن.
خب
بعد سوال بعدی امام های ما مثلا امام موسی کاظم 18 تا بچه پسر داشتن، چگونه امام بعدیشون امام تعیین میشه؟ به چه عنوانی؟ چگونه اشاره میشه؟ یا امام صادق میگن که فرزندشون بعدیشون حضرت اسماعیل مثل اینکه قرار بود امام بشه، بعد حضرت اسماعیل مثل اینکه میمیرن یا فوت میکنن، بعدیشون میگن که فرزند دیگه من امام است. قضیه این چی بوده؟ یا امام ها چگونه انتخاب میشدن؟ فرزند بعد از مثلا چرا امام رضا جزء اهل بیت حساب میشه، 15 16 تا پسر دیگه امام موسی کاظم جزء اهل بیت حساب نمیشه؟
بله بسیار خوب، متشکرم، ممنونم.
ممنونم،
انشالله که موفق باشید آقا خسرو، حتما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. خب جناب استاد هاشمی سوال اولشون ایب نداره، خب تلفن داریم، ایبی نداره، تلفن ها دریافت کنیم بعد انشالله پاسخ سوالات آقا خسرو رو خواهیم داد. امین آقا از تهران پشت خطن، خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
حال شما خوب هستید؟
الحمدلله خدا رو شکر.
ضمن تشکر از شما و برنامه خوبتون
خواهش میکنم.
بعد من یه اولی نکته بگم، حالا شاید یه ذره حالا حاشیه باشه، من این چهره حاج آقا رو که میبینم کلی خلاصه حالم خوب میشه، از بس این چهره گیرایی داره و خلاصه سمت. چی میگن یه مؤمن واقعی.
ما هم حال میکنیم هر هفته، خلاصه لذت میبریم از دیدن رو.
برای شما هم که داخل اون استودیو هستید اتفاق میفته،
ما هم با صدای شما هم حال میکنیم آقا.
سلام باشه. خب آقا یادتون باشه من دو شب پیشم تماس گرفتم خدمت شما، حالا یه بحثی دارم خیلی سریع بگم قطع میکنم بعد دیگه از طریق تلویزیون من جواب شما رو میشنوم. یه دو تا بخش بود، اول اینکه این یکی این شبکه های خیلی وقت پیش بود یه چیزی رو نشون داد از کتاب کافی که یه حدیثی بود که گفته بود که امام علی فرموده بودن که اگر شیعیان خودم را جدا کنم آنان را جز لافزنان و خودستایانی نخواهم یافت و اگر امتحانشان کنم جز مرتدانی نخواهند بود و اگر قربالشان کنم از 1000 نفر 1 نفر خالص نخواهم یافت. حالا گفته بود کتاب کافی، حالا شاید جلد 8 مثلا حدیث 338 یا حالا یه همچین چیزی، حالا یه 8-338 هم به ما آدرس داده بود. حالا میخواستم یکی این باشه که حالا حاج آقا جواب بدن. بعد حالا در رابطه من سه‌شنبه‌ام که تماس گرفتم در رابطه دست بس خوندن و دست باز نماز خوندن، حالا من خیلی که تو اینترنت حالا جستجو کردم و اینا، مثل این که فقط یه حدیثی هست از ابا حمید ساعدی که ایشون مثلا گفتن که پیغمبر دست باز نماز خونده و حالا جواب گفتن که احادیث دیگه نیست. من حالا خیلی سریع دوتاشو بگم. حالا مهمترین دلیلی که مثلا بخاری گفته بوده که الناس یومرون، یعنی مردم چنین میگوین، حالا نگفته بوده رسول. حالا مثلا من با بعضی از اهل سنت مثلا صحبت کردم گفتن که مثلا اشهد ان علی و علی الله رو چرا شما میگید؟ ما گفتیم ما تبرکم میگیم، اونا هم میگن، گفتم واجب نیست که مستحب، مثلا ما تبرکم، اونا هم میگن خب ما هم وقت تبرکن مستحب میبندیم، مثلا این به اون در مثلا یه چیزی. ولی حالا یه مطلب دیگه، مثلا حدیثی از حماد ابن عیسی که از امام صادق خوندش که خواستش که نماز بخونه، امام صادق خوند و حالا ما شیعیان هم مثلا طبق اون داریم میخونیم. یا حالا مثلا معاذ ابن جبل طبرانی از عبدالرحمن ابن قنم از معاذ ابن جمل گفته که کان نبی اذا کان فی صلاتهی یرفع یدیه و قباله، حالا ظاهرن یعنی که خلاصه معنیش میشه که گاهی دیدم که دست راستش رو دوی دست چپش میگذاشت. یا مثلا مسلم از وائل ابن حجر گفته که پیغمبر دست راست رو دست چپ میذاشت. یا مثلا حالا روایت بیهقی که حالا آدرسش هم میتونم بدم، میگه که وقتی به نماز میستاد دست چپ رو با دست راست میگرفت و علقمه را دیدم که این کار رو انجام میداد. حالا گفته بودن که در سنن بیهقی باب وضع ید الیمنی علل ید فی صلات، حالا زارن تو اون باب بوده. حالا یه چند تا مطلب دیگه هم داشتم، منتها خب به هر حال کسی دیگه هم هستن که میخوان صحبت بکنن. خب من حالا جواب حاج آقا دیگه از تلویزیون میشنوام. ممنونم.
یالا موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اگر دوستانم اتاق فرمان اجازه بده یه میان برنامه بریم باشه، بریم یه فاصله اتاق فرمان، برمیگردیم تعدادی از سوالاتی که بیننده های عزیزمون مطرح کردن با افتخار در خدمتتون خواهیم بود.
گم شد دوباره مجنون هیدر، دل شد دوباره مجنون هیدر، دل شد دوباره مجنون هیدر، دل شد دوباره مجنون هیدر، مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. دریای احسان باران رحمت، اکمال دینی اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا افلاک و آفاق در دست هایت، هفت آسمان است در زیر پایت، عالم گدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، عالم گدای شاه نجف بین، در دور ایمان مهرش صدف بین، بر تاج اسلام تا بند گوهر،
خب دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی تقدیم حضور شما میشه. دو تا از عزیزان سوالاتی رو مطرح کرده بودن، می‌خواستیم الان جواب بدیم. الان به من گفتن که باز یه تلفن دیگه داریم، اجازه بدید که این تلفن هم دریافت بکنیم، بعد انشالله در خدمتتون خواهیم بود. آقا اسدالله از افغانستان پشت خطن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. آقا اسدالله، آقا اسدالله از افغانستان، صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا صدای من رو ندارن. حالا انشالله اگر ارتباط مجدد وصل شد ما در خدمتشون خواهیم بود. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد جناب استاد. آقا خسرو از ارومیه چند تا سوال مطرح کردن. اینکه واژه امیرالمؤمنین رو آیا میتونیم مثلا یا میشود برای امام حسن علیه السلام استفاده کرد به خاطر اینکه یه مدتی حالا به عنوان خلیفه بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات اهل بیت علیه السلام نهی شده که این لقب رو به جز امیرالمؤمنین علیه السلام یا حضرت علی علیه السلام اطلاق بشه، نهی شده در روایت ما. اهل بیت اجازه نمیدن به خودشون. در روایت هست امام صادق علیه السلام که از تبریک امیرالمؤمنین امام خیلی ناراحت شدن، گفتن که این از القاب خاص حضرت علی علیه السلام هست، از القاب خاص ایشان هست و لقب خاص رو نمیشه به دیگر ائمه هم داد. هرچند که از لحاظ شاید به اعتبار معنای این لقب میشه گفت خب ائمه هم همین معنا رو دارند، امیر بر مؤمنین هست، ولی اهل بیت علیه این رو خواستن که لقب خاص فقط برای آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام باشه، پس نمیشه اطلاق کرد.
درست.
و در موضوع صلح امام حسن علیه السلام یکی از بندهای صلح نامه هم همین بود که امام حسن علیه السلام از معاویه خواستند و معاویه قبول کرد که خودش رو به عنوان امیرالمؤمنین معرفی نکند، چون که این لقب خاص حضرت علی علیه السلام است، خودش رو امیرالمؤمنین معرفی نکند.
حالا این نکته‌ای که ایشون گفتن بین حضرت علی و معاویه این در واقع قرار داد بود، این ایشون اشتباه لفظی
بله چیزی... بله این خب در این دستورنامه‌ای که بین امام حسن
یعنی بین امیرالمؤمنین و معاویه چنین چیزی نبوده؟
نه نه نبوده بین امیرالمؤمنین حضرت علی السلام
بس لقب امیرالمؤمنین
نه اینطور نبوده. اساسا در معاویه تا قبل از موضوع عرضم به خدمتتون صفین و حتی اواخر صفین، معاویه به صورت رسمی و علنی اظهار و اعلام خلافت نکرده بود، بلکه خودش رو در واقع فقط مخالف امیرالمؤمنین بود ولی خودش رو به عنوان خلیفه معرفی نکرد تا بیاد بعضی از این القاب رو تصاحب کنه. و تصاحب معاویه این القاب بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین بوده.
درست. و سوال بعدیشون این که امامان چگونه مثلا بعد از امام بعدی مشخص می شدن؟ حالا ایشون برای نمونه مثال زدن وجود نازنین امام کاظم که فرزندان زیادی داشتن، از کجا مشخص بود که مثلا امام بعدی امام رضا علیه السلام هستن؟
ببینید در روایاتی که داریم که روایات هم یکی دوتا هم نیستند، روایات متواتر داریم و قبل از این که به تواتر روایت بپردازیم، این اعتقاد ماشی است که این اعتقاد هم بر اساس قرآن که آیات و بر اساس روایات متواتر ثابت شده است که امامت باید با نص الهی باشه و این نص توسط امام قبلی یا ائمه پیشین معرف این نص ابلاغ میشه و رسونده میشه. خود آقا امیر پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر نص الهی بوده و حضرت امیرالمؤمنین به عنوان ولی و جانشین معرفی کردند. و همچنین در روایاتی داریم صحیح السند که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله 12 امام، نه فقط حضرت امیرالمؤمنین، 12 امام از امیرالمؤمنین تا امام زمان معرفی کردن به نام و به ترتیب هم نام آوردن که اینها امام هستند. خود آقا امیرالمؤمنین هم ائمه بعد از خودشون معرفی کردن، امام حسن هم همینطور، امام حسین همینطور، و هر امامی امام بعد از خودش رو معرفی میکرد. و اینکه ائمه 12 تا امام بودند و نام ائمه به همین نامی که هست و ترتیبی که دارند در روایت پیغمبر اومده و در روایات و در بر زبان ائمه پیشین هم اومده و جایی هیچگونه شک و شبهه‌ای نیست. پس اگر امام کاظم مثلا 20 تا فرزند داشت، خب قبل از اینکه این 20 فرزند به دنیا بیاند خود حضرت میدانستند که امام بعد از خودش چه کسی، بلکه امامان بعد از خودش هم میدانست، امام کاظم میدانست و امام زمان همه ائمه میدانست و قضیه پوشیده نیست. پس نص هست و هر امامی هم در روایات هست که امام یا طبق این آیه که می تؤدوا الامانات ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یکی از امانات ها همین نصه که امام میاد امام بعد از خودش رو معرفی میکنه.
درست. و این خب به اون امام چطور ابلاغ میشه این موضوع؟ فرض بفرمایید به امام کاظم چطور ابلاغ میشه؟
راههای مختلفی داره. یکی از راه همین امام قبل از خودش آقا امیرالمؤمنین در شب شهادتشون امام حسن و امام حسین و دیگر فرزندان جمع کردند و اعلام کردند که امام و وصی بعد از من حسن هست و بعد از امام حسن امام حسین هست و بعد از امام حسین آقا زین العابدین که بودند و به همه ابلاغ کردند. امام حسن هم ابلاغ کردند، امام حسین ابلاغ کردند و همینطور ابلاغ میشد و خیلی ها هم شاهد میگرفتند بر این موضوع و همه میدونستند. پس یکی از راه ها همین ابلاغ امام قبلی هست، یکی از راه الهام الهی هم هست، الهام خداوند الهام میکند، ولی نیاز به الهام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه اونقدر روشن و مشخص هست، نیازی به الهام الهی هم نداره و امامان قبل از خودشون هم در واقع این مطلب هم براشون محرز بوده و بیان شده.
بسیار بل. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حالا سوالاتی بود که آقا خسرو از ارومیه برای ما مطرح کردند و ارسال کردند. تو این زمینه دیگه نکته‌ای نیست استاد بفرمایید؟
نه همین سوال. البته اگر خود مثلا یه فرصتی بشه که نصوص امامت ما داریم، تعداد امامان، نام امامان در زبان بر زبان خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و همینطور امامان قبلی بیان کردند به نام و به تعداد 12 امام، نه یک امام بیشتر و نه یک امام کمتر، و نام ائمه هم هست. حتی در روایات ارزم خدمتون که همین روایت معروف رضیه توی یوم الخمیس که بعضی از صحابه مانع شدن و نگذاشتن پیغمبر بنویسد، بعدن طبق روایات ما پیغمبر نشستن با سلمان و ابوذر و بعضی از صحابه خاصشون و این وصیت رو نوشتند و نام 12 امام به نامشون هم اونجا هم نوشته شده.
درست.
پس قضیه کاملا روشن و واضح بوده نزد ائمه علیهم الصلاة و السلام.
خب آقا امین از تهران هم تقریبا دو تا سوال مطرح کرده بودن. حالا دوستان اشاره میکنن که تلفن داریم، ابی نداره ما تلفن این عزیزمون رو پاسخ میدیم، بعد انشالله سوالات آقا امین رو پاسخ خواهیم داد. آقا مجتبی از فارس پشت خطن، سلام علیکم، بفرمید. آقا مجتبی از فارس صدای من رو دارید؟ ما صدا رو در استودیو نداریم، حالا نمیدونم چه مشکلی هست، انشالله دوستان برطرف بکنن. جناب استاد، آقا امین از تهران یک روایتی رو از وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل کردن، حالا طبق چیزی که ایشون گفتن آقا مذمت شیعیان خودشون بیان شده در اون روایت، بفهمید چی هست داستان؟
بله ببینید، عرضم خدمتتون که این روایتی که
البته ایشون اشاره کردن که شبکه وهابی این در روایت رو میخوندن،
بله این روایتی که این آوردند، البته این روایت هم ضعیف السند هست، یعنی سند این روایت قابل اعتماد نیست و مدرک و منبعش هم اگه خواستی مثلا دلیل به این مطلب هم در همین برنامه درایت النور که یک برنامه حدیثی هست، کتابای شیعه هم هست و تک تک اسانید هم بررسی شده. همین روایت، دقت کنین، همین روایتی که در کافی در جلد 8 اومده، لامیزتو، دقت کنین، لامیزتو اصحاب شیعتی، همین روایت محقق و طبق این برنامه و رجالی که سند بهش دادن نوشته که ضعیفون. اگر پایین بتونن دوستان نشون بدن، پایین تر صفحه، بله ببینید ضعیفون سند این حدیث ضعیف هست، بله تیک خورده به عنوان ضعیف و سند هست روایت. ضعف سند هم به خاطر این که مثلا یک از راویان ابراهیم ابن عبدالله صوفی این مجهول هویه هست و محمد ابن سلیمان اماميون لم يثبت وثاقته، وثاقتش ثابت نیست، وقيل في حديثه ضعف، و گفته شده احادیث این آقا هم ضعیف هست و همینطور بعضی از رجال سند هم اگه میخوایم بررسی کنیم و میبینیم که اینا در واقع به حدیثشون هم نمیشه اعتماد کرد، خصوصا راوی مجهول دارد. پس حدیث از لحاظ سندی در واقع ضعیف است و نمیتوان. ببینید یک نکته خیلی اساسی، اسم شیفون چی بود آقای؟
آقا امین بوده.
آقا امین، ببینید با یک روایت ضعیف نمیتونیم خدشه کنیم در شیعیان. چند هزار نفر شیعه بگیم مثلا امام آقا امین رضوانی گفتن اینا آدم خوبی نیستن،
ناخالصن،
به خاطر یک روایت ضعیف، اونم به خاطر یک راوی مجهول. یک راوی مجهول بیاد میگه که آقا امیرالمومنین اینو فرمودند، خب اول بیا خودتو ثابت کن وثاقتت رو، بعدن بیا طعنه و این روایتی که در واقع طعنه میزند رو این روایت بیار که بهش اعتماد کنیم. پس روایت از اون سندی اشکال دارد. برفرض اگر بخوایم یک جوابی هم بدیم نسبت به این روایت،
یعنی بگیم آقا نسبت مثلا شاید صحیح باشه
آقا نسبت به اونایی که مدعی شیعی بودن رو دارند هر صحبت میکنه، میگه اونایی که ادعا دارند ادعا میکنند. خب الان در حتی در غیر از شیعیان بعضی ادعا میکنه مسلمان هستن، اساسا هیچ گونه در واقع نشانی از اسلام و مسلمانیت ندارند. بعضی ادعا میکنن شیعه هستن، ولی امام میفهمد در وقت امتحان میبینیم که اینها در واقع شیعه نیستن، در حد ادعا هستن. پس این در واقع ارتباطی با اینکه آقا امیرالمومنین شیعیان رو در واقع اومده انتقاص کرده یا بدگویی کرده، مذمت کرده نداره.
خب سوال دوم آقا امین در خصوص بحث اینکه پیامبر دست باز نماز میخوندن یا دست بسته، و استناد کردن به اینکه تو برخی از منابع آمده که مثلا منابع از روایت شیعه هم هست، اینکه پیامبر دستشون رو روی دست دیگه میگذاشتن یا نمیدونم دست بسته نماز میخوندن به این شکل.
ببینید حالا انشاءالله یه وقت مفصل این نیاز هست که ما روایت رو بیاریم، در این وقت کم ممکن نیست. یک وقت مفصل انشاءالله روایات چگونگی و کیفیت نماز پیغمبر رو میاریم. یک مطلب. مطلب دوم این که اگر واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابت شده است که دست بسته نماز میخونده، روایت صریحش رو بیارید. یک روایت صریح بیارید، صحیح و صریح، هم صحیح باشه هم کاملا روشن باشه که پیغمبر در نماز دست بسته میخونده. اگر دست بسته نماز میخونده، پس این همه اختلاف هست که دست ها باید روی سینه باشه،
کجا باید دست کجا بسته
باشه،
کجا
زیر ناف باشن دست ها،
بالای ناف باشه
اون بر ناف، این بر بالا. خب اینا باید بیاد در واقع روایتش اگه باشه، پس این همه اختلاف.
خود اهل سنت هم چند جور دست بسته نماز میخونن
احسنتم، و در مذهب مالکی هم اساسا دست ها رو میندازن پایین، تکتف و دست بسته هم ندارن مذهب مالکی.
بله.
این اختلاف نظر، این اختلاف نظر به خاطر اینکه در زمان پیغمبر نبود این قضیه، این بعدها پیش اومد. در روایات ما اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، اهل بیت، همه اهل بیت روایات صریح و متقن و صحیح داریم که فرمودن که باید نباید دست ها رو در نماز بسته گذاشت، باید دست ها باز باشه. اینم در روایات الی ماشاءالله. روایت حماد بن عیسی هم که آوردن مؤید همین مطلب هست که در صفت نماز نیومده که آقا مثلا گفته باشن دست ها رو ببند بسته باشن.
چیزی که آوردن از حماد بن عیسی مبنی بر اینکه پیامبر دستشون رو روی دستشون میذاشتن موقع،
نخیر اینطور نیست. روایت حماد اینطور نداره. روایت حماد ان شاء الله وقت شد هم روایتش میاریم. روایت حماد این معنی را نداره. اساسا روایت حماد خود امام بهش تعلیم داد. حماد وارد شد و آقا فرمودن که بیا یک نماز با تمام شرایط و آدابش بیار، یعنی هم واجبات و مستحبات هم بیار، که آقای نماز خون بدون رعایت اون همه آداب و مستحباتش، که آقا فرمودن که خیلی زشته بر یک شیعه یک عمر بگذره و نتونی یک نماز با تمام شرایط مستحب و آدابش رو به جا بیاره و نتونه. و ذکری از اینکه پیامبر دست بسته و باز باشه هم در روایت نیست.
یعنی ما اصلا اصولا در روایاتمون، در روایت شیعه داریم روایت ضعیفی که حتی مثلا پیامبر، یا نه اصلا نداریم ما
الان حضور از این من ندارم، ولی یقینا ببینید در روایات ما که علمای ما هم آوردن، در بعضی روایت به خاطر اوضاع تقیه خود ائمه علیهم السلام، مثلا نسبت به علی ابن یقطین که از شیعیان آقا موسی بن جعفر بود و کارگزار معاویه هم هارون بود،
هارون رشید بود
و در واقع وزیر هم بود، این آقا خود امام بهش تعلیم داد یک مدتی، گفت سر دست بسته و وضو هم اینطور وضو بگید طبق وضو دیگران. بعد از مدتی امام بهش فرمودن که برگرد به همان نماز و روزه‌ای که سابقا داشتی. درست. پس اینا از باب تقیه است، اگر وارد شده باشه مشخص از باب تقیه است.
خب بیننده بعدی اون پشت خطن، علی آقا از افغانستان، خدمت و سلام میگم، شب شما بخیر.
علیکم.
در خدمتم علی آقا، بفرمایید.
سوال داشتم از آقا.
بفرمایید.
خواهش میکنم. من از افغانستان تماس میگیرم. بعضی از برادران افغانستان اشکالی داشتن، میگفتن که خب اگر احادیثی هست، مثلا چندین سال شما میگین احادیث ممنوع بوده و اینها، چرا در ایام خلافت خود حضرت علی حدیث جمع نشده، یا اگر جمع شده کجا هست یا از بین رفته؟ یک سوال داشتم. یک سوالی هم که در مورد حضرت جبرئیل، حتی نمیدونم مربوط میشه به برنامه نمیشه، که چرا قرآن مستقیما بر پیغمبر نازل نشد؟ شما از دوستان نشسته بودیم و جبرئیل کار باید انجام بده در کلال، اگر برای پیغمبران جان هست چه ویژگی جبرئیل، حضرت جبرئیل داره که پیغمبر اکرم نداشت که باید حتما جبرئیل وحی رو نازل میکرد؟
درست. بله چشم، خیلی ممنونم، متشکرم. البته ما یه درخواست داریم بیننده‌های عزیزمون که ما چهارشنبه شب‌ها از ساعت 21 تا 22:30 و جمعه شب‌ها از ساعت 21 تا 22:30 به صورت خاص و ویژه جناب استاد محمدی سوالات و پرسش‌های اعتقادی رو جواب میدن. ما بیشتر در برنامه فرکانس تاریکی شبهاتی که مربوط به وهابیت هست و از صورت که اینها مطرح میشه پاسخون میدیم، ولی خوالا برسوس از گاهی سوالاتی هم مطرح میشه و انشالله میتونیم جواب بدیم. آقا وحید از سلماس بیننده بعدی اون هستن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقا وحید سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
وقتتون بخیر باش. التماس دارم، من یه کتاب میخوندم به اسم تاریخ اسلام، به نوشته آیت الله خامنه ای هستش. تو این کتاب قید کردن که حضرت امیرالمومنین زمانی که صلح با معاویه میکردن، معاویه تاکید میکنن، امراض تاکید میکنن که لفظ امیرالمومنین حتما نوشته نشه. این بیننده شما پرسیدن، میخواستم اونو یادآوری کنم. توی این کتاب منم خوندم اینو، حتی امیرالمومنین ناراحت میشن و قضیه صلح حدیبیه رو پیش میکشن. بعد سوال بعدی فرمودن که بهشون الهام شده، پس زیرا امام صادق برجشتن گفتن که بچه بعد از من اسماعیل است و زمانی که امام صادق میخواستن در حال حیات بودن این اسماعیل فوت میکنه، اگر مشخص شده بود چرا بعد زمانی که امام صادق اسماعیل رو به عنوان امام بعدشون معرفی میکنه
معرفی فوت نکردن میکنه؟ آقا وحید هیچ جا معرفی نکردن. آقا امام صادق علیه السلام هیچ جا اسماعیل رو به عنوان امام معرفی نکردن، بلکه این شبهه پیش اومد در میان بعضی شیعیان، تصور کردند به خاطر اینکه اسماعیل پسر بزرگتر بود تصور کردن این باید امام باشه. امام نفی کردند، امام هیچ جا معرفی نکردند، بلکه در زمان خود اسماعیل امام صادق امام موسی بن جعفر معرفی میکردند.
بعد حاجا این اماما بعضشون اونی که خوندیم 8 سال 10 سال اینا داشتن، چجوری آدمی که به سن بلوغ نرسیده میتونه امامت شیعه این همه چه امام زمان اعتقاد داره اینجوری باشه؟ چجوری میشه؟
همچنان که خداوند حضرت عیسی رو در گهواره که بود تازه به دنیا اومده بود پیامبر قرار داد، صحبت هم کرد.
حضرت عیسی، شما میگین حضرت عیسی، حضرت عیسی پیامبر بود، تو کتاب اومده بود، تو قرآن اومده.
نه شما میگین ممکن نیست. ببینید نه آقا وحید اگر بحث شما فهمودید که ممکن نیست، چطور میشه؟ اگه بگید چطور میشه، میگه میشه، خداوند حضرت عیسی رو در گهواره تازه به دنیا اومده رو پیامبر قرار داد، پس خدا میتواند و میشود کسی در نوزاد هم که باشه پیامبر الهی شود. اگه میشه پیامبر بشه اون هم میتونه امام بشه، چون که به خاطر اینکه قدرت خداوند تعلق قرار میگیره به این مسائل، چه اشکال داره؟
بله حاجا، شما چند دقیقه بعد پیش گفتیم روایات، آیاتم آیات قرآن در خصوص امامات، این امامت اومده، امامت هست بعد از رسول الله امیرالمومنین یا امام حسن علیه السلام، امام حسین سید جواد شباب و اهل جنت، اینا امام بودن. آیات قرآنی هم در این خصوص داریم ما.
خب خصوص
حالا در مورد چی؟ بس امامت میگید؟
بله آیاتی در خصوص
آیات نص. ببینید این که اعتقاد داریم پیامبر باشد امام باشد باید نص الهی باشه، خدا معرفی میکند.
بله آیاتی هم در این خصوص داریم در قرآن چی آدم بتونه جواب بده، بلد باشه بتونه جواب بده.
بله بله، این ببینید این که باید خداوند معرفی کند نسبت به حضرت ابراهیم، آیا حضرت ابراهیم امام بودند یا نبودند؟
بله بله دیگه آخرای عمرش بعد از اینکه اسماعیل
خودش امام
خود...
احسن خود حضرت ابراهیم اظهار امامت کرد یا خداوند اونو به عنوان امام قرار داد؟
نه دیگه این شکی نیست چه ما ایشون حضرت از طریق خدای باری تعالی
پس باید خدا معرفی کند و جعلناهم ائمتن انی جاعلک للناس اماما انی جاعل فی الارض خلیفه باید خداوند جعل کند نس امامت دست خداونده.
آها بعد بخوره امامان هم بس این آیات الهی داریم در قرآن آیه اومده مثلا بگیم آیه فلان قرآن اشاره میکنه
سوالشون خیلی ممنونم آقا وحید عزیز سوال شما رو ما متوجه شدیم چشم من انشالله یادداشت میکنم بس امامت و اینکه میخواید بگید مثلا چرا و کجا خداوند اسم ائمه رو آورده یا اعلام کرده که امام بعد از چه کسی در قرآن آمده و البته حواسمون باشه که قرار نیست همه چی در قرآن باشه خیلی چیزا الان هست و داریم انجام میدیم و در قرآن نیامده حالا انشالله استاد بیشتر توضیح میدن چون وقت منم خیلی محدوده یه بیننده ایم پشت خطن آقا مجتبی از فارس آقا مجتبی سلام علیکم آقا مجتبی از فارس ظاهرا صدای ما رو ندارن
الو
سلام علیکم
الو سلام خسته نباشید
ممنونم متشکرم بفرمایید
وقتتون بخیر باشه ان شاء الله
سلامت باشید بفرمایید
من سوال خاصی ندارم چون که همه چیز برای ما مشخص و روشنه من فقط می‌خواستم از کلیه کسانی که در تهیه این برنامه زحمت کشیدن بسیار تقدیر و تشکر کنم خدا نگهدارتون
سلامت باشید ممنونم متشکرم خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله خدا حافظتون باشه خب بریم مباحث آقای علی آقا از افغانستان استاد گفتن که خب در اون دورانی که امیرالمؤمنین 5 سال در واقع خلافت کردن دیگه حکومت دستشون بود خب من حدیث بود قبل از اون دیگه یا چه بسا برخی از احادیث جعلی هم آمده بود چرا امیرالمؤمنین جمع نکردن احادیث درست و صحیح رو در واقع از غیر صحیح مشخص نکردن در اون دوران 5 سال خلافتش
ببینید اولا که امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی کارها کردن تو این 5 سال نسبت به احیای حدیث هم خودشون تحدیث می کردند و هم افرادی رو حضرت معرفی کردن برای حدیث گویی پس خیلی کارها کردن امیرالمؤمنین علیه السلام و در این مدت هم چند کتاب نگاشته شد یکی از کتابها هم کتاب علیین و یکی هم کتاب ابن ابی رافع که مجموعه ای از قضاوتهای امیرالمؤمنین رو نگاشت و خود امیرالمؤمنین هم می نوشتند یک سری احادیث از پیغمبر هم داشتن نوشته بودن و اینها در واقع نزد ائمه هم بود پس امیرالمؤمنین کار کردن نسبت به این قضیه خیلی هم حساسیت داشتند حدیث می گفتند و خیلی هم می نوشتند کتاب سلیم بن قیس هلالی هم در این زمان هم نوشته شد در این بازه زمانی این یک مطلب پس این که امیرالمؤمنین کاری نکردند این صحیح نیست کار کردند نکته دوم که اساساً فرصت داده نشد به حضرت سلام الله علیه یعنی رو همون روزهای اول که با حضرت بیعت کردن می‌بینی که جنگ جمل پیش اومد
کمتر از 5 سال اما سه تا جنگ بزرگ
و این هر جنگ چند ماه هم طول می‌کشید که حضرت مجبور شده بیان عراق و اون همه گرفتاری‌ها مشکلات فتنه‌ها معاویه اینور آقایون اینور و فرصت اون صورت هم به حضرت داده نشد که بتونن در واقع اون برنامه‌های علمی که داشتن کامل پیاده کنن ولی حضرت کار کردن خیلی از صحابه هم و از اصحابشان تربیت کردن که بتونن حدیث بگن خود حضرت هم حدیث گفتن و یه کتابای هم نوشته شده این
و یه بخش عمده از این احادیث جعلی هم در دوران معاویه اتفاق افتاد یعنی بعد از
یعنی شما حسابش کنید امیرالمؤمنین یه طرف احادیث رو تصحیح می‌کردن اونور معاویه مشغول به یک کارخانه‌های تولید حدیث و جعل حدیث و تحریف حدیث رو انداخته بود و یک مجموعه از صحابه هم جمع کرده بود داره خودشو متاسفانه مشغول به جعل حدیث و تحریف حدیث هم بودند
سوال دومشون این که چرا قرآن مستقیم بر قلب مقدس پیامبر نازل نمیشد جبرئیل این وسط واسطه بود
ببینید شاید یکی از جهاتش خب یک بخش از قضیه این که در واقع حکمت الهی اینجور اقتضا کرد ولی شاید یکی از حکمتاش خود اینکه واسطه باشه تشریف برای پیغمبر صلی الله علیه و آله است امروزه میبینید که خیلی از شخصیت ها مثلا اگه بخواد پیامی برسونه از طریق در واقع واسطه و اون هم نه هر واسطه یک شخصیت بسیار بزرگ حضرت جبرئیل یکی از بزرگترین و یکی از مقربترین فرشتگان الهی است و خداوند انتخاب کرد برای پیامبران الهی در همون این که خداوند با پیامبران، خیلی پیامبران به صورت مستقیم صحبت میکرد، در میبینیم که خداوند هم جبرئیل میفرست. این در واقع از باب تشریف به موضوع وحی و رسالت و یک نوع خودشم تکریم پیغمبر هست. ولی این به این معنا نیست که حضرت جبرئیل از پیغمبر بالاتر هست، به خاطر اینکه اطلاع به وحی داشت. حضرت جبرئیل ظاهر وحی را میدانست ولی حقیقت وحی رو نمیدونست. مثلا من یه مثال ساده بیارم، مثلا حضرت جبرئیل آیه را نازل میکرد، کاف ها یا عین صاد، آیه قرآنه، ولی آیه حضرت جبرئیل از تأویل این آیه اطلاعی داشت؟ نداشت. ولی پیغمبر داره، تأویلش دست پیغمبره. حضرت جبرئیل ظاهر این آیات رو میاره ولی باطن و تأویلشون دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است.
خب 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقا وحید از سلماس هم چند تا سوال مطرح کردن که شما هین گفتگو پاسخشون رو
آره
فرمودید.
آره ببینید آقا وحید، ببینید نص خود این که این قاعده مسلمان از قرآن آوردیم، این خواستیم این ثابت کنیم که امام رو باید خداوند معرفی کنند. حالا معرفی خداوند یا اینکه خداوند بیاد معرفی کنه به مردم از طریق معجزه. حالا مثلا حضرت ابراهیم چطور معرفی شد؟ حضرت پیامبر چطور معرفی شد برای مردم؟ آیا در قرآن اومده وقتی که مردم هنوز پیامبر رو قبول ندارن، چطور قرآنش رو قبول دارن؟ پس از طریق معجزه خداوند پیامبرش از طریق معجزه برای مردم معرفی کرد، اون پیامبر الهی، بعدن قرآن. پس تا وقتی که پیامبر رو قبول نداشته باشن نمیتونه قرآن رو قبول کنن. قرآن فرعی از پیامبره. این مطلب. امام هم همینطور، امام از طریق معجزه معرفی میشه یا به تعریف مثلا امام قبلی یا پیغمبر قبلی معرفی میشه. مثلا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله عیسی معرفیش کرد برای مردم، انی و موشیان به رسول یاتی من بعد اسمو احمد، بشارت میدم پیامبری که بعد از من اسمش احمد است که با معجزات هم میاد. پس تعریف امام یا از طریق معجزه است یا از طریق امام قبلی معرفی میشه برای مردم. و امامان معصوم هم همگی از طریق یا از طرف پیامبر مستقیما معرفی شدن، مثل امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، یا از طریق امام قبلی برای مردم معرفی میشدند.
درست، بسیار عالی. و اینکه حالا مثلا شاید ایشون توقعشون این بود که مثلا ما یه آیه بیاریم در قرآن از خدا به ما برسه که در این آیه آمده باشه اولین امام مثلا حضرت علی همینجور تا امام 12.
این نیازی نیست. و اگر کسی اینو بگوید معنیش اینه که پیامبر قبول ندارد. پس به پیامبر چه کار است؟ ما اعتقاد داریم که به همان مقدار که قرآن کریم حجیت دارد و قداست دارد، به همان مقدار پیامبر هم دارد. و حرف پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه نسبت به هیچ کمی نسبت به قرآن ندارد. و هر آنچه که قرآن حجیت دارد پیغمبر هم دارد. پس این که بگوید باید در قرآن بیاید، این صحیح نیست. پیامبر بگوید یا قرآن بگوید فرقی ما هیچ گونه فرقی نمی کند. دوتاشون حجت بر ما هستند
و ما سند معتبر و متقن و محکم داریم که وجود نازنین پیامبر.
یقینا آیاتی در قرآن هست که به هیچ وجه نمیتوان جز بر امامت اهل بیت تفسیر شوند، مثل آیه ولایت انما ولیکم الله و رسول الذین آمنوا، و یا قول یا این آیه کریمه میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و دیگر آیاتی در قرآن هستن که به هیچ وجه نمیشود تفسیر کرد جز به امامت ائمه علیهم السلام. خود پیغمبر هم معرفی کردند، بیان کردند، توضیح دادند که امامان بعد از خودشان 12 نفر در روایت صحیح و متواتر در منابع اهل سنت، اینکه 12 نفر بعد از پیامبر باشند، دین خدا به وجود این 12 نفر عزت مییابد نه به کسانی دیگر. و پیامبر هم معرفی کردند امام حضرت امیرالمومنین اولین امام ولی خودشان و همینطور سایر ائمه علیهم السلام.
و چه بسا ممکن بود که اگر مثلا به این شکل در قرآن می آمد یه عده‌ای اصلا می موندن دستکاری می کردن.
یقیناً همین کار می کرد.
از اون محافظتی که باید قرآن داشت.
خداوند کتابش را محفوظ قرار داد با همین راهکاران، این که انگیزه های تحریف رو از بین ببره. یکی از انگیزه ها این که اسم باشه، چه اسم ائمه و یا اسم خیلی از منافقین. خداوند در قرآن اسم منافقی نیورده، اگه میورده شاید دستمایه تحریف میشد. ولی خداوند این در واقع این انگیزه ها رو از بین بردند.
ممنونم جناب استاد هاشمی.
سلامت
خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. ببخشید دیگه حالا ممکنه برخی از عزیزان نتونستن روی خط بیان و خط ما اشغال بود یا فرصت نشد، به هر صورت عذرخواهی میکنیم. انشالله عمری باشه در برنامه بعدی حتما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. با تمام وجودمون در این شب جمعه دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عرض می‌داریم آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی، خدا نگهدارت.